رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع امانت و امانتداری را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغازی کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمن. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. نقش ایلان ماسک در دولت ترامپ چه خواهد بود؟ او که به خاموش کردن صداهای مخالف شهرت دارد، اکنون در موقعیت سهم‌خواهی از کسی است که به او کمک کرده و شبکه اجتماعی ایکس را در ردیف نخست این حمایت قرار داده است. ایلان ماسک با نفوذترین حامی دونالد ترامپ به لطف پول، زمان و مالکیت بر شبکه ایکس اکنون در اوج قدرت در تجارت، نفوذ در دولت و جریان اطلاعات جهانی اطلاعات غلط قرار دارد. ماسک زمان توسط بسیاری به عنوان یک احمق برای خرید توییتر مورد تمسخر واقع شد، اما اکنون قدرتمندترین پلتفرم اطلاعاتی حزب حاکم امریکا را هدایت می کند. تقریبا هر صدای قدرتمندی در اکوسیستم رسانه ترامپ در ایکس جمع می شود. ایلان ماسک $120 میلیون به انجمن پاس و در واقع به ترامپ کمک کرد. جی دی وینس را برای گرفتن بلیت ریاست جمهوری تحت فشار قرار داد. سپس کمک کرد ترامپ و وینس به پادکست معروف جو رنگان برود و حضور لحظه آخر خودش در برنامه ریوگان را از یاد نبریم. برخی معتقدند حمایت جدی ایلان ماسک حکم برگ برنده ترامپ را داشت. هرچی باشد، ثروتمندترین مرد جهان برای رئیس جمهور شدن ترامپ کم نگذاشت و به هر شکلی که توانست از وی حمایت کرد. از سخنرانی در کمپ انتخاباتی ترامپ تا توییت اخیرش که زیر پرچم ایالات متحده ایستاده و از طلوع دوباره در امریکا گفت، او حتی برای جلب حمایت از ترامپ از طریق گروه های تبلیغاتی خود امریکا پک کمپین راه اندازی کرد که هدف آن ترغیب رای دهندگان ایالت های چرخشی برای امضای دادخواست در حمایت از آزادی بیان و حق حمل اسلحه بود. اما تعریف آزادی بیان در ایکس چیست؟ در سال 2022 میلادی ایلان ماسک خرید توییتر را با این توجه انجام داد که این پلتفرم امکانیت تبدیل شدن به یک بستر جهانی برای آزادی بیان را دارد. آن زمان گفت که آزادی بیان ستون اصلی یک دموکراسی کارآمد است و به اعتقاد او توییتر به شدت تحت نفوذ دولت آمریکا قرار دارد. پس از اخراج گسترده کارمندان توییتر و تغییر نام آن به ایکس، ماسک مدعی شد که روی تحقق آزادی بیان در این پلتفرم تمرکز خواهد کرد و حتی اقدام به بازگرداندن حساب کاربری افراد مانند دونالد ترامپ کرد که پیشتر مسدود شده بود. با این حال منتقدان ماسک این ادعا را زیر سوال بردند و گفتند که او با دستکاری الگوریتم ها به جای ترویج آزادی بیان به دنبال افزایش نفوذ شخصی خود و برخی افراد خاص است. آنها ادعا کردند که ماسک به مهندسان ایکس دستور داد تا الگوریتم را به گونه تنظیم کند که پست های او بیشتر دیده شوند. همچنین در جریان انتخابات هند و ترکیه فشار دولت‌های این کشورها برای مسدود کردن حساب‌های خبرنگاران مختلف نشان داد که تعهد ماسک به آزادی بیان ممکن است محدود به شرایط خاص باشد. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز ماسک به طور مداوم از طریق شبکه‌های اجتماعی از ترامپ حمایت کرد و در کمپین‌های انتخاباتی او شرکت فعال داشت. او حتی اقدام به برگزاری قرعه‌کشی $1,000,000 برای رای دهندگان در ایالت‌های کلیدی کرد که این اقدام با واکنش متفاوت روبرو شد و دادستان فیلادلفیا آن را غیر قانونی خواند و از ماسک شکایت کرد. دویچه ویلی در گزارش مدعی شد که ماسک به طور گسترده در انتشارات اخبار دروغین درباره انتخابات آمریکا در ایکس پرداخت و با بازنشر ادعاهای گمراه‌کننده و توییترهای توطئه سردرگمی و تفرقه در افکار عمومی ایجاد کرد. شرکت های ایلان ماسک به ویژه اسپیس ایکس روابط تجاری بسیار نزدیک با دولت فدرال آمریکا دارد. ناسا و وزارت دفاع آمریکا از مشتریان اصلی اسپیس ایکس هستند و سالانه میلیاردها دلار برای خدمات و محصولات این شرکت هزینه می کنند. به عنوان مثال تنها در سال 2024 بیش از 300 قرارداد بین شرکت های ماسک و دولت فدرال امضا شده است که نشان دهنده عمق و گستردگی این همکاری ها است. طی سالهای اخیر پرونده های فساد زیادی درباره همکاری های این شبکه اجتماعی با دولت و نهادهای اطلاعاتی آمریکا افشا شده و نشان داد که آزادی بیان در این شبکه اجتماعی تنها یک شعار و ژست دروغین است. مت تایبی یکی از خبرنگارانی است که افشا کرد تمام شرکت‌های شبکه اجتماعی درگیر سانسور شدید به همراه دخالت برجسته و در بعض زمان‌ها جهت‌دهی آشکار توسط دولت هستند. به عنوان مثال گوگل به طور مکرر باعث می‌شود بعضی از لینک‌ها ناپدید شوند. علاوه بر آن ایمیل‌ها و اسناد داخل توییتر ایکس کنونی که توسط لینفنگ خبرنگار آمریکایی منتشر شد بر این نکته تأکید داشت که مدیران توییتر تنها شبکه حساب‌های ترول و روبرت پنتاگون را تایید کردند، بلکه از طریق قرار دادن آنها در فهرست سفید به شدت از آنها حفاظت نمودند. با این ترتیب این حساب‌ها توانستند برغم زیر پا گذاشتن قوانین شبکه‌های اجتماعی با مسئولیت عمل کنند. اضافه شدن به فهرست سفید عملا به حساب ها اجازه داد تا بدون دریافت تیک آبی نشان اصالت حساب کاربری از امتیازات الگوریتمی و تبلیغات مضاعف در ایکس برخوردار شوند. چنانکه پایگاه خبری تحلیلی کریدل که به مسائل منطقه غرب آسیا می پردازد گزارش داد که انحساب ها طی سالیان متمادی به دنبال تأثیر گذاری بر افکار و رفتار عمومی در سراسر غرب آسیا و ویژه ایران، عراق، سوریه و یمن بودند. در بسیاری از موارد حساب ها از عکس های نمای جعلی عمیق استفاده می کردند. تصاویر از چهره های واقع گرایانه انسانی که در حقیقت توسط هوش مصنوعی ساخته شده بودند. جیم بیکر معاون مشاور عمومی توییتر و از اعضای سابق FBI می گوید که راه اندازی حساب های متعدد در توییتر ایکس کنونی توسط وزارت دفاع مصداق جاسوسی بد است و پنتاگون اکنون می خواهد اثر انگشتش را پاک کند تا به هر ترتیب اجازه ندهد کسی متوجه شود که این کاربران متعدد به دولت امریکا یا به یک دیگر مرتبط هستند. بیکر میگوید وزارت دفاع ممکن است بخواهد یک جدول زمانی برای حذف کردن این حساب‌های کاربری طی فرایند طولانی‌تر به ما ارائه دهد تا هیچ یک از عملیات‌های جاریش به خطر نیفتد یا ارتباط این حساب‌ها با وزارت دفاع فاش نشود. یکی از وظایف این حساب‌های کاربری جعلی در شبکه اجتماعی تبلیغات مثبت برای عملیات‌های پهپادی و هوایی ارتش آمریکا با هدف پاک کردن اثر انگشت این کشور از جنایت جنگی در کشورهای مختلف است. به این ترتیب این حساب‌های آشکار شده اجازه پیدا کردند که مدت بیشتر فعال بمانند و در تمام این مدت اطلاعات نادرست منتشر کنند و از آن عمومی را منحرف نمایند. یکی از دیگر مصداق‌های دروغین بودن ادعا در مورد آزادی بیان، حذف صفحات و اکانت‌هایی است که به انتقاد از عملکرد رژیم صهیونیستی می‌پردازد. به عنوان مثال، همزمان با عملیات رزمندگان جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی در واکنش به جنایات این رژیم، جملات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره رفتنی بودن رژیم غاصب مورد استقبال بسیار گسترده کاربران جهانی قرار گرفت. اما شبکه ایکس حساب عبری زبانی رهبر انقلاب اسلامی را تنها یک روز پس از راه اندازی به حالت تعلیق درآورد. پیام آغازین این حساب به زبان عبری نوشته بود: به نام خداوند بخشنده مهربان، عبارتی که در ابتدا تمام صفات ایشان به زبانهای مختلف آورده می شود. این حساب در پست‌های بعدی خود جمله از یک سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای را منتشر کرد که در آن گفته بود رژیم صهیونیستی دچار خطای محاسباتی شده است. در ادامه این توییت خاطر نشان شد که باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را به اسرائیل بفهمانند. پس از آن در این صفحات تنها این عبارات قابل مشاهده است: ایکس حساب‌هایی را که قوانین ما را نقض کند به حال تعلیق در می آورد. اما صراحتا مشخص نشده است که این حساب کاربری دقیقا کدام مورد از دستورالعمل‌های ایکس را نقض کرده است. این رسانه اجتماعی درخواست خبرگزاری ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. البته این اولین مورد نیست که حساب های رهبر معظم انقلاب اسلامی با تعلیق یا حذف از شبکه اجتماعی روبرو می شود. توییتر در تاریخ 3 مرد سال 2020 میلادی هم به مدت چند ساعت حساب کاربری ایشان را مسدود کرد. در آن زمان این شبکه تمام حساب‌های توییتری رهبر ایران به زبان‌های فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، عربی و اردنی را از دسترس خارج کرده بود. پیش از آن هم در ماه ژانویه همان سال این اتفاق افتاده بود و توییتر در پاسخ به خبرنگاران مسدود شدن صفحات حضرت آیت الله خامنه‌ای را ناشی از اشتباه عنوان کرد. کاربران بسیاری پس از این اتفاق به این عملکرد اعتراض کردند، اما درباره علل و دلایل این اتفاق تفسیر و تحلیل منتشر نشد و مورد پرداخت رسانه‌ای و تبیین برای افکار عمومی قرار نگرفت. واشنگتن پست با تعجب از این عمل کرد نوشت این شرکت‌ها هیچ جزئیاتی درباره استدلال خود ارائه نکردند. ذکر کلی و عدم جوابگویی به خبرنگاران و افکار عمومی باعث ابهام در اعمال و استانداردها شده است. اما به نظر می رسد که هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد. ایلان ماسک از اسرائیل حمایت می کند و سال گذشته در همین ایام برای همبستگی با صهیونیست ها به فلسطین اشغالی رفت و رفتن به غزه را خطرناک توصیف کرد. از آنجایی که پیام های حضرت آیت الله خامنه‌ای به زبان عبری مخاطب اسرائیلی خطاب قرار می دهد، مسدود شدن حساب عبری زبانی ایشان را می توان لطف از طرف ایلان ماسک و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کودک‌کش رژیم صهیونیستی تلقی کرد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، در این لحظه رازی تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام اون که ذکرش شفاست. سلام بر شما، به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خوش آمدید. درباره کنسرو های ماهی چه میدانیم؟ دانستنی هایی درباره این محصول و فراورده غذایی رو در این قسمت بررسی میکنیم. خانم دکتر ساناز زکاوتی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه که صحبتشون تقدیم خواهد شد.
Thank you.
مردم کنسرو ماهی را با نام تون ماهی می شناسند که عنوان نادرستی است، زیرا کنسرو ماهی می تواند از انواع مختلف ماهی تهیه شود. ماهی از آن گروه غذاهایی است که مصرف حداقل 2 وعده آن در هفته توصیه می شود. اما برخی خانواده ها به دلیل دردسرهایی که پاک کردن ماهی دارد یا طعم و بویی که می دهد چندان تمایل به مصرف آن ندارند. برخی افراد هم می خواهند از تفاوت ارزش غذایی ماهی تازه و کنسروی بدانند و اینکه آیا می توان کنسرو ماهی را جایگزین ماهی تازه کرد یا خیر. مصرف کنسرو تون ماهی در برنامه غذای هفتگی شما فواید بسیاری دارد. اول از همه این که تون ماهی یک منبع ارزان پروتئین است. ماندگاری بالای کنسرو تون ماهی و فاسد نشدن آن برای مدت طولانی هم نکته مثبت دیگری است که باید در نظر گرفت. اگر به دنبال لاغری در خانه بدون رژیم و ورزش هستید، مصرف تون ماهی گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. تون ماهی کالری پایین و پروتئین بالایی دارد. پروتئین حس سیری را در شما افزایش داده و هوس غذا خوردن را کاهش می‌دهد. به همین خاطر رژیم‌های غذایی دارای پروتئین بالا برای کاهش وزن بسیار مناسب خواهند بود. فراموش نکنید که مصرف پروتئین برای زنان ضروری است. پس این کنسرو گزینه خوبی برای یک وعده غذایی رژیمی پروتئینی محسوب می شود. تون ماهی با وجود چربی پایین منبع بسیار خوبی برای اسیدهای چرب امگا 3 به حساب می آید. وجود امگا 3 در رژیم غذایی به خاطر فواید بیشمار برای قلب، چشم و سلامت مغز ضروری است. ماهی به عنوان یک منبع مهم برای دریافت این چربی های سالم شناخته شده است. راه دیگر دریافت این اسیدهای چرب مهم را باید در رژیم گیاهی جستجو کرد. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های ارزشمند و تخصصی سرکار خانم دکتر ساناز ذکاوتی دکترای تغذیه رو.
یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی کنسرو کردن یا قوطی کردن اونها با استفاده از حرارت هستش. این روش یک اقدام موثری هست در جهت نابودی کلیه عواملی که ممکنه در حین نگهداری و حمل و نقل به طریق مواد غذایی رو فاسد بکنن. به طور کلی در عمل کنسرو سازی برای نگهداری مواد غذایی عوامل بیماری‌زای احتمالی موجود در مواد غذایی توسط حرارت از بین میره و با قوطی کردن مواد غذایی از آلودگی ثانویه اونها جلوگیری میشه. برای اینکه از قرار گرفتن ماده غذایی در معرض میکروارگانیسم‌ها و آلودگی‌ها جلوگیری می‌کنه و ماده غذایی رو در مرض قرار دادن در برابر عوامل فیزیکی از جمله نور، گرد و غبار، تبخیر و همینطور از خوش شدن سطحی و آسیب دیدن ماده غذایی در اثر ضربه محافظت میکنه و از مجاورت ماده غذایی با هوا و گازهای دیگر هم جلوگیری میکنه. میزان حرارت به کار برده شده برای تولید کنسرو بر اساس پی اچ ماده غذایی هستش. غذاهای کم اسید و محدوده خونسا مثل مرغ و گوشت گاو و ماهی برای سالم سازی این دسته از مواد غذایی فرایند دمایی حدود 120 درجه سانتیگراد انتخاب میشه. غذاها با اسیدیته متوسط مثل رب گوجه، سبزی ها برای این گروه از مواد غذایی دمای حدود 100 درجه سانتیگراد مناسب هستش و برای غذاهای اسیدی مثل میوه‌جات 90 درجه سانتیگراد و غذاهای خیلی اسیدی مثل خیارشور، ترشی ها، آب لیمو برای این گروه دمایی در حد پاستوریزاسیون که همون 65 تا 70 درجه سانتیگراد هست کافی هست. استریلیزاسیون فرایند حرارتی هستش که در صنعت کنسرو سازی برای تهیه کنسرو مواد غذایی گوشتی و پروتئینی که همون دمای 120 درجه سانتیگراد هست استفاده میشه. در این فرایند عملاً تمام میکروارگانیسم‌های بیماریزا و همینطور میکروارگانیسم‌های مولد سم و فاسد کننده مواد غذایی از بین میره. از مهمترین ویژگی‌های کنسرو ماهی تون طعم و مزه مناسبش، ارزش تغذیه‌ای بالا و ماندگاری دراز مدتش هستش. برخلاف سایر منابع پروتئینی مثل گوشت قرمز و مرغ توصیه میشه که ماهی و فرآورده‌های اون در طول هفته دو نوبت مصرف بشن. عموماً مردم کنسرو ماهی رو با نام تون ماهی میشناسن که عنوان نادرستی هستش، به خاطر اینکه کنسرو ماهی میتونه از انواع مختلف ماهی تهیه بشه، مثلا کنسرو ماهی ساردین یا کنسرو ماهی کیلکا. در کشور ما کنسرو ماهی تون طرفداران زیادی داره. تون نام یک نوع ماهی نیست، بلکه نام گروه وسیعی از ماهیان هست. گاهی اوقات برخی از ماهیان کنسروی تون رنگشون روشن‌تر، برخی دیگه رنگ تیره‌تری دارن که این موضوع بستگی به بافت ماهی داره و تیره‌تر بودن ماهی کنسروی دلیل بر کهنه بودن اون نیستش. کنسرو ماهی تون در شرایط عادی حاوی نگهدارنده و افزودنی خاصی نیستش، مگر اینکه با توجه به ذائقه مردم برخی افزودنی‌های مجاز مثل سبزی‌ها، ادویه‌جات یا سس به کنسرو اضافه بشه. هیچ گونه نگهدارنده شیمیایی در روند کنسرو کردن استفاده نمیشه. در واقع در مرحله اول جهت تولید کنسرو ماهی، جدا کردن سر و دم و اعما و احشای ماهی، شستشو، پخت اولیه و استخوانگیری رو داریم و در مرحله بعدی قوطی ها از مواد غذایی آماده شده پر میشن که در مرحله اول شامل ماهی، نمک و روغن و در مواردی برای ماهیان ریزندام مثل کیلکا و ساردین از انواع سس هم استفاده میشه برای پر کردن قوطی. سپس به منظور ممانعت از عمل تخریبی اکسیژن روی جدار داخلی قوطی و جلوگیری از عمل اکسیداسیون مواد غذایی و غیر هوازی نمودن محیط داخل قوطی و همینطور ایجاد خلأ نسبی جهت جلوگیری از تورم طرفین قوطی به خاطر تغییرات جزئی دما یا فشار در حین انبارداری، عمل هواگیری را انجام میدن. خب ماهیان اسیدهای چرب غیر اشبا رو دارن که به دلیل وجود اسیدهای چرب غیر اشبا فرایند اکسیداسیون در اونها سریع صورت میگیره که با هواگیری ما میتونیم از اکسیداسیون هم جلوگیری کنیم. در مرحله بعدی جهت نابود کردن میکروارگانیسم ها که ممکنه همراه مواد غذایی وارد قوطی شده باشن، حرارت لازم به قوطی ها که همون عمل استریلیزاسیون هست انجام میشه. توی این مرحله به کمک حرارت عمل پخت ماده غذایی هم کامل میشه. و در ادامه محتویات قوطی بعد از عمل استریلیزاسیون به کمک پاشیدن آب سرد روی اونها سریعاً تا دمای 38 تا 40 درجه سانتیگراد سرد میشه و در مرحله آخر کنترل کیفی محصول نهایی قبل از عرضه به بازار هستش که شامل آزمایشات میکروبی هست، به خصوص در مورد باکتری کلستریدیوم بوتولینوم که از جمله میکرواورگانیسم‌هایی هستش که میتونه در صورت مساعد بودن شرایط به راحتی در مواد غذایی کنسرو شده روش کنه، تکثیر پیدا کنه و باعث فساد محصولمون بشه. در خصوص مواد غذایی که کنسرو شده هستن، با توجه به این که ما از حرارت استفاده میکنیم برای این که مدت ماندگاری یا شلف لایف محصولمون رو افزایش بدیم، همون کیفیت اولیه رو ماده غذایی حفظ میکنه تا زمانی که در واقع مشخص شده روی بسته‌بندی که تاریخ انقضای ماده غذایی هستش. مواد غذایی کنسرو شده مثل کنسرو ماهی هیچ گونه ضرری نداره، بلکه همون خواص اولیه ماهی رو حفظ کرده و به همون صورت کیفیت اولیه، با توجه به اینکه تمامی عوامل فساد در ماهی از بین رفته، میتونه همون کیفیت اولیه رو حفظ بکنه. در واقع ماده غذایی رو که بخوایم که مصرف بکنیم، قطعا بهش نمک رو اضافه میکنیم. الان کنسروهای ماهی در انواع و اقسام مختلفی تولید میشن که با روغن خود ماهی، با روغن مایه در واقع گیاهی اینها تولید میشن و حتی از روغن زیتون یا افزودنی های دیگه هم استفاده میشه که بستگی داره در واقع به همون ذائقه مصرف کننده که از کدوم نوع بخواد استفاده بکنه. روغن هایی که استفاده میشه یا روغن مایه گیاهی هستش و یا اینکه اصلا بدون روغن تولید میشه، ولی به هیچ عنوان روغن جامع در اونها استفاده نمیشه.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره لبتون خندون و موفق و کامیاب باشی تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، با عرض تنسیتی و خانواده یکایک شما عزیزان، گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این گفتار با معرفی دلیر نظروف، آوازخوان سرشناس و استرادی تاجیک خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت دلیر نظروف، آهنگساز، سراینده و هنرپیشه سینمای تاجیک، 8 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در خانواده هنرشناس و درامنویس مشهور تاجیک مهربان نظروف متولد شده است. اینک از شما دعوت میکنیم شنونده سرودی دیلا تاکای همه جوی منی را با صدای دلیر نظروف باشید.
Thank you.
گفتنی است دلیر نظر و فعالیت‌های ایجادی خود را از سال 1980 آغاز نموده است و بیشتری عمر خود را در پایتخت کشور شهر دوشنبه سپری کرده است. هم‌اکنون سرودی ای نور خدا در نظر از روی تو ما را با صدای دلنشین دلیر نظر با هم می‌شنویم.
در نظر از روی تو ما را بگذار در روی تو بینی خدا را موسیقی
چی تو دعا گفتم و دشنا شنیدم، بیشی تو دعا گفتم و دشنا شنیدم، هرگیز اثر بهتر از این نیست دارم، هرگیز اثر بهتر از این نیست دارم. ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینی خدا را.
باید ذکر نمود که بر اثر این آرامی ها در پایتخت کشور در سال 1992 تا 97 دلیر نظروف کشور را ترک نمود و در شهر المتا زندگی نمود. حالا با هم ترانه چکی چکی باران را با صدای دلنشین دلیر نظروف با هم میشنویم.
چک چکی بارانی بار شیرین است دریا دارم دورا، شد بیدار در دل غم دیرینم از ناز لال زار، شد بیدار در دل غم دیرینم چرا چرا ای چرا، چکی چکی بارانی بارشیرین است دریا دارم دورا، موسیقی خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهین ما مهین تقدیرم او همینه چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری شد بیدار در دل غمی دری از نازل آلزا شد بیدار در دل غمی دری از نازل آلزا شد بیدار در دل غمی دری چکی بارانی باہر چکی چکی بارانی باہر چکی چکی بارانی باہر چکی چکی بارانی باہر چکی چکی بارانی.
شنوندگان عزیز ارجمند، بنا به گزارش‌های رسیده، دلیر نظروف اخیراً به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشته به فعالیت‌های هنری ادامه می‌دهد. اینک دوستان شنونده، با پخش ترانه نیکی بیماند جاویدان با صدای دلیر نظروف، گفتار این ساعتی ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. در نظر صد باغ گردد بی سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد بی سمر صد را ماند صد را ماند صد را ماند بی اثر
صد رمزو نشان چون آفتابی دور پیشان نیکی بیماند جاویدان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین مکان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین جهان چندین جهان چندین جهان دیگر شود اما با یادی آدم ها چون قلعی بامی جهان نیکی بیمان جاویدان
یارانی همراه کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. یاران در این برنامه به معرفی شرکت مارال پوشش نانو خواهیم پرداخت. شرکت مارال پوشش نانو در سال 1398 به ثبت رسمی رسید. این شرکت با ارزش آفرینی و نوآوری در حوزه تولید پوشش‌های با کیفیت صنعتی و ساختمانی با بکارگیری دانش بروز دنیا در تولید و عرضه انواع پوشش سوپر آبگریز با تأکید بر تأمین مشتریان داخلی و خارجی فعالیت دارد. پوشش‌های سوپر آبگریز پلی‌یورتانی آب را به طور کامل از خود دور کرده و در مقایسه با پوشش تجاری پلی‌یورتان جذب آب را تا 80% کاهش می‌دهند. پوشش‌های سوپر آبگریز ساخته شده در شرکت مارال پوشش از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش سوپر آبگریز این پوشش حاوی مواد نانو است. از مزایای این پوشش آماده به مصرف بودن آن است و نیازی به رقیق کردن ندارد. این محصول در کاربردهای محصولات ویژه صنایع پتروشیمی و صنایع برق و آب، محصولات ویژه صنایع ساختمانی و محصولات تخصصی حوزه شیلات، دامداری و گلخانه ها می تواند به کار برده شود. پوشش‌های شرکت مارال پوشش در گریدهای مختلفی تولید می‌شود که کاربردهای گسترده‌ای در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط لوله و همچنین صنایع مربوط به برق و آب دارد. انواع پوشش‌های ضد خوردگی در مخازن، در لوله‌های نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط لوله و در پایه بتونی این تجهیزات از جمله این کاربردها است. پوشش های ضد خوردگی در پایه های بتونی، نگاه دارنده تیرهای برق و پوشش ضد خوردگی و کاهش درگ لوله های بتونی فولادی انتقال آب و فاضلاب از دیگر کاربردهای این پوشش ها هستند. همچنین این شرکت محصولات متنوعی در حوزه صنایع ساختمانی تولید کرده که در درجات گوناگون، طیف وسیعی از مخاطبان را پوشش می‌دهد. جمله این کاربردها می توان به پوشش ضد خزه استخرها، پوشش ضد جلبک ساختمانها در نواحی مرطوب، پوشش ضد پوسیدگی و ضد خوردگی دربهای چوبی فلزی، پوشش ضد گرد و غبار در مناطق خاکخیز، پوشش ضد رطوبت و ضد خوردگی شیروانیها و پوشش ضد رطوبت و ضد خزه بناهای میراث فرهنگی اشاره کرد. یکی دیگر از حوزه‌های تمرکز شرکت مارال پوشش بخش استخرهای پرورش ماهی و دامداری‌ها می باشد. در این حوزه این شرکت با استفاده از دانش تخصصی و بومی سازی شده خیش آمادگی ارائه محصول در گریدهای گوناگون برای حوزه‌های مختلف را داراست. از جمله این حوزه‌ها می توان به پوشش ضد خزه استخرهای پرورش ماهی، پوشش ضد خزه و ضد رطوبت دیوار سیلوها، پوشش ضد خزه دیوار گلخانه‌ها، پوشش ضد خزه آبشخور دامداری ها و پوشش ضد خزه و ضد رطوبت مخازن نگهداری آب اشاره کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و دوستدارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.